أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. در همین سوره مبارکه فرقان که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره توحید و وحی نبوت و معاد بود و هست. به خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه را هم دربر دارد و چون نظام ارزشی اونها این بود که اگر کسی از در مسائل مالی متمکن است میتواند صاحب سمت باشد و سمت ها را هم در مسائل مادی منحصر میپنداشتن، لذا خیال میشدن رسالت هم یه امر مادی است و نظام ارزشی مادی را باید داشته باشد و سرمایه‌دارترین مرد باید رسالت داشته باشد اگر رسالت بشر ممکن باشد. لذا وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را معاذ الله استهزا می‌کردند و خود را مهتدی و اون حضرت را ضال می‌پنداشتند. برای اینکه می‌گفتند ان کاد لیذلنا عن آلهتنا، اگر ما استقامت نمی کردیم این شخصی که مدعی رسالت است مذل ما بود، ما را از بت پرستی که امر شریف و خوب است گمراه می کردن. خب اگر اسناد اذلال به حضرت صحیح باشد و حضرت مذل باشد معاذ الله، پس فی نفسه ضال است، زیرا اگر کسی ضال نباشد که مذل نیست. پس درست است که اذلال را به اون حضرت نسبت دادن، ولی لازمش آن است که اون حضرت فی نفسه ضال باشد. لذا در پاسخ ذات اقدس اله می فرماید به این که وقتی اینها در معاد عذاب الهی را دیدن می فهمن که من اضل سبیلا. اینجا این اضل گفته شد منسلخ از معنای تفضیل است، زیرا حضرت تو متن هدایت است که انکه علی صراط مستقیم، اون حضرت تو متن هدایت است، دلالتی اصلا ندارد. لذا ازل به معنای گمراه تر در برابر گمراه نیست. مطلب دیگر این که نمی شود گفت که این ازل به معنای افعال تفضیل هست، برای اینکه اونها در زلالت شدید هستند. تعبیر قرآن در باری زلالت شدید اونها اون جای خود را دارد، میگوید بعید مبین یونا دوله به مکان بعید. این تعبیرات درست است، اما کلمه ازل که افعل تفضیل است یه امر قیاسی و نسبی است، یعنی دو طرف هر دو ضالن منتها یکی گمراه در است. لذا ازل به معنای اشد و زلالتن نیست، زور اونجایی که افعل تفضیل فاقد شرایط فضیلت باشد اون دیگه نسبی در کار نیست، اون افعال تفضیل هایی که صیغه افعال از اونا بسته نمی شود. لذا اینجا به معنای افعال تفضیلی نخواهد بود. تعبیر نظیر زلال بعید، زلال مؤمن و امثال ذلک را خواهد داشت. دیگه افعال تفضیل در کار نیست. مطلب بعدی آن است که ذات مقدس پیغمبر درباره اینها یقین نداشت که اینها اهل استدلال عقلی یا نقلی هست. یک، مظنه هم نداشت که اینها اهل استدلال عقلی یا نقلی. خداوند یقین او را نفی نکرد، چون ام تحسب یعنی لا تحسب. این اقل مراتب داوری اون حضرت درباره کفار است. یه وقت است که اون حضرت یقین دارد، خدا یقین او را نفی میکند، از این قبیل نیست. یه وقت حضرت مظنه و گمان دارد و خدا گمان او را نفی میکند، از این قبیل نیست. کمترین نظر درباره اونها فقط پندار است. میفرماید پندارم نداشته باش. بنابراین اینجا جای یقین یا مظنه و امثال ذلک نیست، یک مدحی هم هست، یعنی این پنداری هم که داری این درست نیست، اونا نه اهل عقلن نه اهل نقل. اما درباره عقل و نقل قرآن کریم گاهی سمع را بر قلب مقدم می‌دارد، گاهی به عکس، گاهی سمع را بر عقل مقدم می‌دارد، نظیر این گونه از موارد که تقدیم لفظی است، گاهی هم قلب را بر سمع مقدم می‌دارد. ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، که در اون گونه از آیات قلب بر سمع مقدم است. این تقدیم لفظی به لحاظ خصوصیت های موردی است، نه برای آن است که سمع مقدم بر عقل است. مطلب دیگر آن است که پشتوانه سمع عقل است. چرا سمع حجت است؟ چرا قول پیامبر حجت است؟ برای اینکه ما برهان عقلی داریم. خدای سبحان حکیم است، انسان را که آفرید و انسان راهی دارد و مقصدی دارد، راهنما لازم دارد که اون راهنما باید بیاید راه را مشخص کند، مقصد را معین کند. به وسیله عقل ما ضرورت وحی و نبوت را میفهمیم. پشتوانه حجیت قول پیغمبر دلیل عقل است. خود عقل میگوید من این مسائل را به خوبی میفهمم که بشر نیازمند به راهنماست و خودش نمیتواند مشکل راهنمایی خود را حل کند، الا ولابد پیامبر معصوم میخواهد. اونگاه حرف پیامبر معصوم را کاملا میپذیرد. پس پشتوانه نقل عقل است که به دلیل عقل سمع می شود حجت. فرمود اینها نه اهل سمع نه اهل عقل، این هم الا کل انعام. منتها اینجا به لحاظ تکوین می توان گفت که ازل معنای خاص خودش دارد، یعنی افعال تفضیل است. اینا از حیوانات گمراه ترند. حیوان قدرت استدلال ندارد، استقلال فکری ندارد، نتیجه گیری نمی کند به مانند اون، به همت او هم بچن اوست، غیر از این کار دیگه ندارد. اونا در این جهت از حیوانات هم گمراه ترن، برای اینکه حیوان سرمایه عقلی ندارد، دلیل نقلی هم ندارد، لذا در حد همون حیات حیوانی به سر برد. انسان با اینکه دارای دلیل عقلی است، دارای دلیل نقلی است، کار حیوانی انجام میدهد، لذا ازل و سبیرن است. اما سر این که چرا نسخ و امثال نسخ در قرآن راه پیدا میکند، بازگشتش به همون حرفای قبلی است که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، نظیر یک کتاب طب مانند آن، کتاب درمان بالی نیست، شفای بالی نیست. یا والله انبتکم من الارض نباتا، یک رویش بالی نیست، به تدریج میخواهد جامعه را برویاند یا به تدریج میخواهد جامعه بیمار را درمان کند. ناچار چنین کتابی نسخه های زمانی و زمینی دارد. گاهی نسخه این است که انسان به طرف قدس نماز بخواند، میشه قبله اول. گاهی باید به طرف کعبه نماز بخواند، میشه قبله دوم. این چه به صورت نسخ بیاید چه به صورت تخصیص، که بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است، حتما باید تدریجی باشد. بنابراین سر وجود نسخ یا تخصیص ازمانی این است که به تدریج دارد جامعه را به مقصد میرساند. اگر نسخه هست، اگر درمان هست، اگر طب باری نیست یا کشاورزی باری نیست، حتما باید تدریجی باشد. بله دیگه، نظام تکوینی همینه، مقصدی نداره که استدلال کند و مقصد برسد. در نظام تکوین حیوان هزار سال قبل با حیوان هزار سال بعد یکیه، این دیگه بخواهد ترقی کند و مقصدی داشته باشد، راهی را طی کند، استدلالی داشته باشد نیست، بعضش همینه. بعضی هم در تمام مدت عمر حیات حیوانی دارن، اگر سنشون به 70 سال رسید یک کودک 70 سال هستن، الان که حرف میزنن همون حرف کودکانه است، فقط از خوردن و خوابیدن و مانند آن سخن میگویند. خب این از حیوان گمراه‌تر است، چون که حیوان دلیل عقلی و نقلی برای تکامل نداشت، ولی انسان با داشتن دلیل عقلی و نقلی نبذوه و برای ظهور هم کردن. نه، چون کار اینها دفع است نه رفع. خدای سبحان اینها را به وسیله ملکه عصمت و فضائل دیگری که داد، این ملکات حافظ اینها هستند از سهو و خطا و خطیعه و نسیان و امثال ذلک. این که فرمود سنقره و که فلا تنسا، یعنی دیگه فراموش نمی کنیم. این رعایت کردن برای پرهیز از سهو و نسیان است. به خدای سبحان این ملکات را به اونها عطا کرده است، به اونها واجد این ملکات هست. خب اون هم به تعلیم وجود بارک سلیمان بود. طبیع هدهدها همه حیوانات از این سنخ فکر طرفی نمی بندند. خدای سبحان به کوها دستور داد همراه داوود نماز جماعت بخوانند، یا جبال و عبد بی معه انا سخرن الجبال معه. یک تسبیح تکوینی است که همیشه کوه و زمین و زمان دارند، بر اساس آیه سوره اسراء که من شئن الا یسبح و عمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه موجودات تسبیح گویند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یک تسبیح خاصی است که کوها و پرنده ها به دستور خدای سبحان همراه داوود و سلیمان دارن. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق، یا جبالو عبدی معه. این عواب بودن، این نار کننده بودن را خدا به انبیا اسناد داد، به اسمها کامل اسناد داد، به کوهای تحت تدبیر هم اسناد داد. این کوها و اون پرنده ها که علمنا منطقه تیر، اینها به وسیله هدایت برین وجود مبارک سلیمان و داوود به اینجا رسیدن. فرمود علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماید که این ناظر مسائل توحیدی و برهان بر توحید امثال ذلک نیست، این تکمه به تنزیلی است نسبت به مطالب گذشته. ببینیم آیا از این قبیل است یا نه، ناظر مسائل توحیدی است. ایشون نه آیه رو همه رو می فرماید در یه سیاق است، می فرماید همون طوری که ما یه ظل داریم، یه ظلمت داریم، یه نور داریم، در جهان تکوین، در جهان تشریع هم یه دین داریم، یه سایه دین داریم، یه ظلمتی داریم که کفار و منافقان و مشرکان در ظلمت قرار دارن، که با آیات قبل هماهنگ است. اینایی که این یتخذون که الا هزوا، اونا که اضلوا سبیلا، اونا که اتخذ اله و هوا، اونا در ظلمتن، از شمس قرآن اون اطرت بهری ندارن و مانند اون، که این با گذشته هماهنگ است. حالا ببینیم با گذشته هماهنگ است یا سرفصل توحیدی است که با سایر آیات توحیدی هماهنگ است. فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل. این رؤیت در قرآن کریم گاهی با الی استعمال می شود که معنی نظر دارد، مثل نظر تو الی القمر فلم ارک. گاهی بدون الی استعمال می شود، الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. در اون گونه از موارد این الم تر با الی استعمال نشده، به معنی همون رؤیت است. اینجاها که با اله استعمال شده تقریبا معنای نظر را میدهد، به این طرف نگاه نکردی یا به این طرف نگاه بکن. الم تر الی ربک کیف مد الظل. اگر چنون که زندگی افراد همش با آفتاب همراه بود، خب در زحمت بودن. اگر همش سایه و بدون آفتاب بود، اونم در زحمت بودن. فبودن برای استراحت و آسایش مردم ما منطقه ها را طرزی تعبیه کردیم که برخی از مواقع و مواضع سایه است، بعضی از مواضع روشن. سایه برای این است که خنک باشد، معتدل باشد، خود اونها زندگی کنند، دام هاشون رو اونجا ببرند، آسایش و استراحت داشته باشند. شب از همین قبیل است، سایه از همین قبیل است. منتها دلیل اصلی سایه وجود آفتاب است. اگه آفتاب نباشد که بر چیز نمیتابد، سایه پیدا بشود. عنصر اصلی پیدایش سایه آفتاب است. اما اون جرم کثیف نظیر دیوار یا نظیر درخت که او سایه دارد، این در حقیقت مانع تابش نور است. چون مانع تابش نور است، سایه پدید می آید. از او سخنی به میان نیامده، یعنی از این شاخص به نام درخت یا دیوار سخنی به میان نیامده. از حرکت سایه سخن به میان آمده. حرکت سایه را قرآن به شمس اسناد نداد تا بگوییم به این که این با زمین محوری سازگار است، نه با شمس محوری و جریان زمین محوری بر اساس هیئت بطلمیوسیس به باطل شده. شمس محوری حق است. شمسی حرکت نمی کند تا اینکه ما بگوییم به وسیله حرکت شمس سایه حرکت می کند، بلکه زمین حرکت می کند، به وسیله حرکت زمین سایه جا به جا می شود. لذا قرآن اصل وجود سایه را به شمس اسناد داد، نه حرکت سایه را. این یه مطلب. مطلب دیگه در سوره مبارکه بقره به مانند اون گذشت که علم یک اصطلاح دارد، فرهنگ محاوره اصطلاح دیگری دارد. درست است که زمین حرکت می کند و شمس محور حرکت است، متحرک زمین است و علم همین مطلب را ثابت کرده است. اما همین ها که برای اونها در مسائل هیئت و نجوم مسلم شد که زمین حرکت می کند، وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده. الان شما در همه کشورها وقتی که میخواهید حرف شب و روز رو بزنید، میبینید همه میگوین کی آفتاب طلوع میکنند، با اینکه اینا یقین دارن زمین طلوع میکند نه آفتاب. اگر آفتاب حرکت ندارد، نه طلوع دارد نه غروب. این کره زمین وقتی به دور خود میگردد، اون بخشی که روبروی آفتاب است میشه روز، اون بخشی که پشت به آفتاب است میشه شب. وقتی که این زمین دارد حرکت میکند، در حقیقت این بخش از زمین طلوع کرده، ما طلوع میکنیم نه آفتاب. ولی وقتی بخوام حرف بزنیم چی میگیم؟ میگیم طلوع آفتاب فلان ساعته. این اختصاصی به شرقی یا غربی، شمالی یا جنوبی ندارد. فرهنگ محاوره یه چیز است، بحثای علمی چیز دیگر است. همونهایی که این مطلب را کشف کردند و در کلاس‌های دانشگاهیشون تدریس میکنند که زمین حرکت میکند نه آفتاب، وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده ما فلان ملاقات داریم. غرض آن است که محاوره یه حساب است، بحثای علمی حساب دیگر.
در سوره مبارک بقره وقتی که فرمود ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اونجا بیان شده که این مخالف با پیشرفت علم نیست، مخالف با آخرین تحقیقات علمی نیست. زبان محاوره یه چیز است، زبان علم چیز دیگر. بنابراین اگر همین دانشمندان میگوین آفتاب کی طلوع میکند، معناش نیست که از حرف خودشون در کلاس تدریس برگشتن و گفتن زمین حرکت نمیکند، آفتاب حرکت میکند. پس روشن شد که سبب وجود سایه آفتاب است. این یک، پیدایش سایه در اثر یک شاخص ظلمانی است و منتها نامی از او برده نشده. به وسیله حرکت زمین در اوقات گوناگون شب و روز سایه کوتاه و بلند می شود. سه، در قرآن کریم فرمود ما شمس را دلیل سایه قرار دادیم، یعنی سبب وجود سایه شمس است. به چه دلیل سایه موجود است؟ به شمس. منتها در فرهنگ محاوره گفتن که شمس از دائره النهار زائل شد، شما مثلا نماز ظهر را بخونید، اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل، زوال شمس را هنگام نماز ظهر قرار دادن. از راه پیدایش ظل و حرکت سایه از طرف مشرق به طرف مغرب، این معلوم میشه شمس از دائره نصف النهار زائل شده است و مثلا نماز ظهر شروع میشه. خب این سایه که به وسیله شمس تولید میشود یه راه دقیقی دارد که جهان سایه خداست، ظل الهی است، اما این ظل دلیل وجود شمس نیست، بلکه شمس دلیل وجود ظل است. اونها که از راه مخلوق پی به خالق میبرن رو برهان عین، از سایه به شمس پی میبرن. اونا که دقیق ترن از شمس به سایه پی میبرن، میگن چون شمس کنون وعد را پیدا کرده است سایه هم جا به جا میشود. ولی افراد عادی از سایه پی به شمس میبرن. در حقیقت شمس دلیل بر ظل است، نه به عکس، یعنی برهان لمی اصل است نه برهان عینی. مطلب بعدی آن است که این سایه که از یک شاخصی پدید می آید، وقتی که آفتاب از طرف شرق طلوع کرد، سایه این شاخص به طرف غرب است. اول طولانی است بعد کوتاه. یک درخت اول صبح سایش طولانی است، کم کم کوتاه می شود. بعد از زوال این ظل تبدیل به فی می شود. گرچه ظل گاهی به معنای فی است، گاهی به معنای خودش، لکن در حقیقت سایه قبل از زوال را میگن ظل، سایه برگشت را میگن فی. فاعه یعنی رجعه، اون سایه برگشت را میگن فی. انما دنیا که فی انزائل، دنیا اونقدر ضعیف است که حتی نمیشود او را به ظل تشبیه کرد، بلکه او را به فی باید تشبیه کرد. آفتاب بعد از ظهر خیلی دوامی ندارد، سایه بعد از ظهر هم به شرح ایزن. فاعه یعنی رجعه، فی اون ظل حادث بعد از زوال است اگر در قبال ظل قرار بگیرد. اما این که در باره بهشت وارد شده است که در بهشت ظل است، نه یعنی اونجا شمس است و شاخصی هست و سایه پیدا شده اونجا، چون لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. سایه یعنی جای خنک و آرام و معتدل، یعنی فضای بهشت فضای سایه است، فضای معتدل و خنک و گواراست. خب شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. این سایه در طرف صبح برای این درخت و مانند درخت، در طرف مغرب هست، اول طولانی است بعد کم می شود، در منطقه های استوایی اصلا نابود می شود، بعدن این سایه پدید می آید. بعد از دور که فی است که آفتاب به طرف مغرب حرکت می کند، این سایه به طرف شرق حرکت می کند، لحظه به لحظه این سایه طولانی می شود. وقتی که به غروب رسید، شمس غروب کرد، دیگه سایه نیست. آیا سایه نیست؟ سایه معدوم شد؟ یا چیزی در عالم ولو در حد سایه هم باشد معدوم شدنی نیست، به یک جایی برمیگردد. می فرماید این سایه معدوم نمی شود. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یعنی هیچ چیز ولو در حد ضعیفترین موجود به نام سایه باشد، این نابود نمی شود بلکه به اصلش برمی گردد. مطلع بعدی آن است که سایه حرکت نمی کند، چون سایه لحظه به لحظه پدید می آید و لحظه به لحظه قبض می شود. این طور نیست که این سایه که در لحظه قبل، ثانیه قبل در فلان مکان بود، او جای خودش حرکت بدهد. شما الان وقتی چیزی رو در برابر این شعاع برق قرار میدید، مادامی که در این قسمت ایستاده اید، سایه اینجاست. وقتی رفتید جای دیگه، نینگ سایه شما و همراه شما حرکت کرد، این همون سایه قبلی باشه. این ذهن لحظه به لحظه حادث می شود، هر کدام از اینهای سایه جدیدن. مثل این لامپای ریزی که روشن می شود و متحرک نشون می دهد، این طور نیست. این صدها یا دهها لامپ ریز است، هر لحظه یکی روشن می شود. چون متصل است ما خیال می کنیم این نور قبلی بود اینجا آمده. سایه حرکت نمی کند، هر لحظه به لحظه یه سایه جدیدی تولید می شود، اونم در اثر حرکت زمین. خود شخص هم که دارد حرکت میکند، سایه به دنبال او میآید. این موالات اشیاء منقطع است، ما خیال میکنیم اینا یک شی است دارد حرکت میکند. بالاخره زمین حرکت میکند و در هر لحظه یک گوشه قرار دارد و سایه جدید پیدا میشود. خب ذات عقل سرا فرمود این نظم ریاضی که شما میبینید یک نازمی دارد که با این نظم دانشمندان هیئت النجوم کار دارند. اما بهره‌وری از این سایه مال دامدار و کشاورز و امثال ذالک است که بر آفتاب مستقیم بتابد، انسان و دام در زحمتند. اما اگه جای سایه باشد، جای آسایش استراحت است. مشابه این تعبیر را درباره شب و روز دارد که خدا شب را آفرید به عنوان لباس و سکونت شما، روز را آفرید برای کار شما. در آیه محل بحث فرمود ولو شاء جعله ساکنا، اگر این زمین را ساکن قرار می داد، در اثر سکون زمین این سایه ساکن بود، یا شمس را به زعم عده ساکن قرار می داد و در اثر سکون شمس سایه ساکن بود، همیشه اینجا سایه بود. آفتاب اگر نتابد، گیاه رشد نمی کنه، انسان حیاتش رو باز نمی یابد و ماندون. رضا فرمود گاهی سایه است، گاهی سایه نیست، مثل این که گاهی شب است، گاهی روز. فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. در جریان یسیر سه وجه ذکر شده که این وجوه سکانه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان کرده، لکن وجه اول همون وجه ظاهر است. یسیرن یعنی سهلن، یوس در برابر عسر است، اون برای ما آسان است. دو نمونه را ذات اقدس را در قرآن کریم ذکر میکند، یکی ساده ترین موجودات و یکی دشوارترین موجودات. هر دو را میفرماید برای ما آسان است. ساده ترین موجودات همین سایه است، برچیدن بساط سایه برای ما خیلی آسان است. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. مشکل ترین کارم جریان قیامت کبراست. در قیامت کبرا کل جهان را به هم میزند، دوباره میسازد. خب اگر چون چه و سماوات و مکریات و بیمینه، کل این نظام را به هم میزند، دوباره میسازد، فرمود ذالک هشتون علینا یسیر، این هشت اکبر برای خدای سبحان یسیر و آسان است. سرش این است که خدای سبحان با ابزار و ادوات و جواره و امثال ذالک کار نمی کند نازل داشه. اگر طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فاعل لا بالحرکه، او با اراده کار می کند. کسی اراده کند که کل نظام را به هم بزند دوباره بسازد، یا اراده کند که این سایه را جمع بکند، یکسان است. الان شما با اراده تصور میکنید یک قطره آب را، با اراده تصور میکنید اقیانوس اطلس را، هر دو را یکسان بدون زحمت تصور کردید. چون با اراده کسی بخواهد یک کاری انجام بدهد، رنج بدنی و ابزاری ندارد. فرمود هم اون کار هشتون علینا یسیر، هم این کار قبضناه و علینا قبضن یسیرا. اما یسیرن به معنی تدریجن یا معانی دیگر این یه قدری با آیه شاید هماهنگ نباشد. عدم ملکه است دیگر، غیر از ظلمت است. ظلمت عدم صرف است. ما سه قضیه داریم، یکی نور داریم، یکی ظلمت داریم، یکی ظل. اگر گفتیم این نور است که موجب محصل است، اگر گفتیم این ظلمت است که سالبه محصل است، اگر گفتیم ظل است که موجب معدولت المحمول است. در سوره مبارکه قصص به همین جریان لیل و نهار سرمدی اشاره کرده. در آیه 71 فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. هم در آیه 72 فرمود ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم باللیل. اگر خداوند طرز این عالم را آفریده بود که شب و روزی در کار نبود، همیشه شب بود یا همیشه روز بود، یه زندگی ممکن نبود. بعد فرمود شب و روز را منظم آفرید که زندگی تعیین بشه، شب را برای آسایش و استراحتتون خلق کرد، روز را برای کارتون خلق کرد. اینجا هم مسئله ظل و شمس از همین قبیل است. ظل را آفرید، ظل هم در شب هست هم در روز به اون معنا، اونجا که دارد قبضناه و الینا قبضن یسیرا، ناظر به همین ظل عصر و قبل از ظهر و بعد از ظهر است که اشاره شد. قرض این است که سایه را برای بخشی از زندگی، آفتاب را برای بخشی از زندگی، شب را برای بخشی از زندگی، روز را برای بخشی از زندگی، هم نشان نظم دقیق ریاضی است که الان اگر یک منجم دقیق باشه کاملا میتواند مشخص کند که تا هزار سال، حالا بیشتر هم ممکنه، تا هزار سال چند خسوف اتفاق میفته، چند تا خسوف، چند تا کلی، چند تا جزئی. چون که از این طرف هم اگر دقیق باشه میتواند حساب کند که در طی هزار سال گذشته چند تا خسوف اتفاق افتاد، چند تا خسوف، از بس عالم منظم است. اگر عالم با نظم دقیق ریاضی آفریده شده، پس این ناظم حکیمی دارد. و اگر منافع و مصالح همه جانب در نظر گرفته شده، پس یک مبدع رؤوف و مهربان و حکیم و مصلحت اندیشی دارد. گاهی قرآن کریم رو نظم ریاضی موجودات سپهری سخن میگوید، گاهی رو منافع مردمی که در این نظم نهفته است سخن میگوید. در جریان سوره مبارکه قصص آیه 71 و 72 و 73 این مصلحت و حکمتی که در این کار است رعایت کرد. اما در جریان ظلال و فی که در سوره مبارکه نحل گذشت، اونجا فرمود اینها هم ساجدند، اینها هم خاضعند. در سوره مبارکه نحل که بحثش قبلا گذشت، فرمود به این که آیه 48 اون سوره اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله و هم داخرون. سجدگاه ظلال صبحا به طرف غرب است، سجدگاه ظلال بعد از ظهر به طرف شرق است. اینا داخرن، خاضعن، مسبحن. خب زل اگه یه امر عدمی محض بود که دیگه سجده نمی کرد، که زل غیر از ظلمت است، یه وجود ضعیفی دارد و این وجود ضعیف در پیشگاه ذات اقدس لا خاضی است، خضوع تکوینی تابع نظم است. این چنین نیست که اونجا که باید طولانی باشد کوتاه بیاید، اونجا که باید کوتاه بشود طولانی بشود. تابع نظم ریاضی است، در همه امور اون خالق خود و ناظم خود را تسبیح می کند. والحمدلله رب العالمین.